بسم الله الرحمن الرحیم. تنبیه سوم موضوع اخبار مع الواسطه را بررسی میکردیم و گفته شد که من یه جنبندی تا اینجا داشته باشم و بعد ادامه بدیم. در شمول روایات نسبت به اخبار مع الواسطه یا شمول ادله حجیت خبر واحد نسبت به اخبار مع الواسطه عرض شد که تا حالا ما سه شبهه رو بیان کردیم. یکی عبارت بود از انصراف که پاسخهایی به اون داده شد، و دو و سه عبارت بود از دو شبهه عقلی که دومی در ترتیب ما این شبهه بود که وقتی که صدق العادل و ادله حجیت خبر واحد بخواهد اون واسطه اول اون آخر سلسله را بگیرد تا قبل از اون آخرین، شمولش نسبت به اونها متوقفه بر اینه که اثر شرعی داشته باشه و اثر شرعی هم با خود حجیت درست میشه. این اشکال داره که خطاب هم باید بیاد اثر درست بکنه در موضوع، هم بعدم بیاد محمول درست بکنه. این شبهه دوم. شبهه سومم در غیر از آخر سلسله، در از دومی تا پایان سلسله روات و احادیث و وسائط رو میگره، و آن این بود که این دومی به بالا، زید، عمرو، بکر، خالد، از زید میگذریم، از عمرو به بعد اینا مصداقهای وجدانی نیستن، مصداق تعبدیه. مصداق تعبدی باید اول صدق العادل اون رو بگیره تا بتونه صدق العادل اون رو بگیره. این در اینم نمیشه، اینم میشد شبهه سوم. پاسخهایی که تا اینجا داده شد سه دسته بود که تا الان بحث کردیم. برخی از پاسخها اختصاص به اون شبهه دوم داشت که میگفت اثر شرعی لازمه، به خاطر اثر شرعی یک مشکل عقلی پیدا میشود. اون پاسخ اختصاصی به اون عرض شود که دو بیان تا اینجا بود. یکم اون بیانی که مرحوم ناینی داشتن که برای خروج از لغویت فقط شمول دلیل صدق العادل نسبت به هر یک از این روات باید لغو نباشد. چرا؟ برای اینکه ما طریقیت را قائلیم و در طریقیت هم دلیل وقت این رو میگیره که لغو نباشه، و برای لغو نبودن انتهای به حکم شرعی کافیه. این یک بیان بود، و دومی هم اون بیانی بود که ما بالای مقدار تفاوت‌هایی بیان کردیم. این یک یا دو بیان در پاسخ به اختصاصی به شبهه دوم، شبهه یعنی اشکال دوم که شبهه اول عقلی بود ذکر شد. و از شبهه که عمده همون نکته اصلیش این بود که اثر شرعی همون انتها لازم نیست، همین که لغو نباشد کافیه، و این چون تو مسیری است که آخرش میرسه به حکم الهی لغو نیست. این نکته اصلیش این بود که حالا ما در یک تقریری یه مقدار اینو باز سازی کردیم. پاسخ اختصاصی به اون شبهه اخیر، یعنی اشکال سوم که شبهه دوم عقلی بود، باز اونی بود که از مرحوم ناینی آمد و آقای خویونها این را با بیان دیگه یه تقویت کرده بودن، ببخشید از مرحوم آخوند بود و تحکیم و آقای خویی اون رو تقویت کردن، دیگران هم غالبا اون رو پذیرفتن، و اونم تمرکزش بر چی بود؟ بر انحلال بود. حالا آخوند به یه بیانی، دیگران تعبیر قضیه حقیقیه و انحلال و اینجور چیزهایی رو بیان میکردن. این دو پاسخ در واقع پاسخهای اختصاصی به این دو شبهه بود که در اولی بیشتر مرحوم نائینی مطرح بود که طریقیت و عدم کفایت عدم لغویت رو می‌فرمود. در این آخری بیشتر اون فرمایش مرحوم آخوند بود که دیگران هم اون رو تقویت کردن که تأکید بر انحلال خطاب داشت. این دو پاسخ پایه‌ای بود که یکی برای شبهه اول و دیگری هم برای اون شبهه دوم که اشکالات دو سه بود. اما بعضی از پاسخ ها بود که به هر دو میتوانست داده بشه و اون را ما پاسخی برای هر دو قلمداد کنیم. اینا چی بود؟ یکی خود همین طریقیت و انحلال بود، ولی با تعریف تعبیری که شهید صدر داشت که بحث کردیم. دوم از شبت که اونی بود که حضرت امام فرمودند، اون پاسخ حضرت امام چیزی بود که هر دو شبهه را دفع میکرد و این دوتا شمول داشت. این مجموعه چهار پاسخیه که در واقع دوتاش مبانی عمومی اختصاص داشت به هر کدام به یکی از اونها و یکی رو مبنای شیصد تعمیم داشت، مبنای حضرت امام هم که شامل هر دو شبه می شود.
اصلا این بحث خبر
ملواسطه
نیست.
بله.
اصلا توجهی بهش نمی‌کردن.
بله.
معیدی که اصلا خیلی محل بحث نبود.
حالا خیلی مسائل اصولیه که دقت نداشتن و بعد پیدا شده.
واحد
مفصل دیگه. بله حالا اون حالا به یک این اینم یه جواب مشترک بود. این یکی جواب از امام بود، یکی هم تقریری خاص از جواب نائینی و انحلال بود. خراسانی و انحلال بود که شیصد می‌فرمود. سومین جواب مشترک هم اونی که ما بود عرض می‌کردیم، می‌گفتیم شبهتون فی مقابل البدیهه، یعنی مراجعه به ادله می‌کردیم و حالا به قول شما میشه بگیم سیره هم اینطور بوده، سیره همه اینطور بوده، زمان معصوم هم بوده و ادله جوری است که روشن است که میشه به خبر معل واسطه اعتماد کرد و لذا اینا شبهتون فی مقابل البدیهه. این تقسیم بندی بحث ها تا اینجا بود. خب یک بحث دیگری هم وجود داره که نمیخوام ورود بکنم ولی سرنخ را خدمتون عرض بکنم به عنوان یک پاسخ دیگر به شبهه عرض شود که به یک یا دو تا از هر دو شبهه پاسخهای دیگری هم وجود داره که این از کلمات مرحوم اصفهانی شروع شده و در کلمات آقای صدر یه مقدار توسعه پیدا کرده و اون پاسخ مبنی بر این است که می شود و یه شباهتی هم به فرمایش امام هم داره. اون پاسخ مبنی بر این است که می شود ما بگوییم که شبیه فرمایش امامه که خبر معل واسطه در واقع خبر بلا واسطه است، ولی نه به اون شکلی که امام می فرمود، بلکه میگیم وقتی که شخص میگه که زید میگه قال ام قال بک که امام فرمود صلات جمعه واجبه، این در واقع ما همین خبر اول رو که حجت بکنیم کل این مفاد تا آخر حجته، کل این مفاد در تا آخر حجته. چرا؟ برای این که مدلول خبر از زیدی که ما باش مواجه هستیم یا کلینی که ما الان کتابشو میخونیم، اونی که خبر او هست اینه، یک مجموعه است، یک کمی با بیان امام فرق میکنه، یه بیان دیگری است. این مجموعه است. مجموعه چیه؟ مجموعه اینه که کلینی میگه که این آقا از اون آقا نقل کرد، این آقا نقل کرد از او، اونم نقل کرد از امام، امام فرمود این. این رو باید مجموعه شدید. اصلا ما لازم نیست که امر و بکر را توثیق البته بکنیم،
بررسی سلسله
سند اصلا لازم نیست، این یه بیانیه دیگه که بررسی سلسله سند لازم نیست. او که داره نقل میکنه یعنی گویا یک اعتمادی داشته، گویا یک اعتمادی داشته. گویا هم اینطوره دیگه، در مورد مثلا ابن ابی عمر که میگیم لا یرسل و لا یروی الا عن ثقه، اینطوره دیگه، وقتی اون نقل میکنه معناش اینه که بقیه هم رو تایید کرده و کل این یه خبر واحده. وسائط هم در مدلول این اولی قرار میگیره و نیاز به هیچ چیز دیگه نداره. پس این که شما میاد جدا جدا میبینید درست نیست با این بیان که اون اولی یه خبری میده که این واحد تا آخر یک مضمون رو داره میده دست شما. اون مضمون چیه؟ مضمون اینه که او گفت که دیگری گفت که امام فرمود که مسئله از این قراره. این یک بسته است و رضا اصلا خبر محل واسطه نیست، خبر بلا واسطه است. یه خبر ما داریم، منتها تو درون اون البته نقل او از او هست و امثال اینها. اینم یک پاسخ دیگری است که اینجا مطرح شده و از شبات که حالا نمیخواستیم مثلا خیلی هم بحث بکنیم، اگر بخوایم اینم رو بررسی بکنیم، از شبات که بایستی اینجوری گفت که اون وساقت اونها اگر محرز باشه، اگر وساقت اینا رو ما محرز بدانیم، از ناحیه اینا ندانیم، خود امر وساقت رو محرز بدانیم با هر دلیلی، یا به خاطر اینکه او لا این آخری لا یروی الا عن ثقه، یا به خاطر اینکه در نجاشی و شیخ دیدیم که اینا توثیق شدن، اگر این باشد این قابل دفاع یه مقدار این جواب واسطه ها
توثیق
شده باشن. آره واسطه ها توثیق شده باشن،
واسطه
یا نفر نه نفر آخری که میخواد، نه ما عرضمون اینه که اگر واسطه ها توثیق نشده باشن ما راهی نداریم، نمیتونیم، چون توثیق لازم داریم و با حرف اون ولی اون که اینو یه خبر بگیریم توثیق درست نمیشه، ولی میخواد نمیدون برای این که ما میدونیم که این حرف این یه بسته وسطش خللی داره. اگر او شهادت بده، اگر شهادت بده، عرض کردم دیگه، اگر نسبت ما عرضمون نسبت به بررسی اینه که اگر وساقت وسطی ها احراز شد با قول کلینی، اگر اینجور باشه که نیست، یا اینکه نه با توثیق دیگران احراز وساقت وسطی ها شد، بعید نیست این مطلب درست باشه.
نمیخواد اونا رو توثیق کنه، میگه این نقل اونا گفتن، نمیخواد چرا توثیق کلی همه جایی برای اینا، اون واسطه اینو گفته، کلینی داره شهادت میده،
درسته؟
امام صادق اینو میفرماد، من اینو از این واسطه ها
نه شده. اون که اسناد جازم اگر بده که درسته، اون اسناد جازم اگر بیاد و ما را بپذیریم، حالا اشکالاتش رو رفع بکنیم، اون که دیگه بلا واسطه میشه.
نه
اینکه علی ابن ابراهیم هم یعنی او نه آیشه، اینکه اینجوری که شما میفرمایید با کسی اینجوری بگه همه اسنادهای در کتب اربعه اسناد جازمه، مثل نه، اینا رو ما قبول نداریم، این مبنایی است، بله کسی قبول بکنه که نه این نمیگه، این اسناد اینا رو نمیگه. نه اگر حالا ما الان داریم همین رو میگیم، داریم میگیم چند صورته این فرمان شما، من اصلا جدا میگم، اگر واقعا اسناد جازمی رو ما قائل بشیم بگیم این آخری داره اسناد جازم میده به امام صادق، این که اصلا واسطه ارزشی نداره دیگه. مثل این که مرحوم صدوق خیلی جا فرموده که قال از صادق، به جای رویه میگه قال از صادق علیه السلام، اون دیگه واسطه اصلا رنگ میبازه، یک تشریفات این وسط. این نوع درسته واقعا میشه یک. اگر در کتب اربعه کسی به طور عام یا در مواردی از اون به طور خاص احراز کند که کلینی یا صدوق داره به امام اسناد میده و اشکالات اونم رو رفع بکنیم، این یک مصداقه برای این بحثه. اینجا واسطه ها میره کنار، یه اسناد جازمیه، بلا واسطه داره از امام نقل میکنه. این یه نوعه. نوع دوم که این حالا مهم بانه، این غالبا نیست، نوع دوم این است که مطمئن باشیم که این ناقلی که کلینی است یا صدوق است در کتاب خود همزمان داره توثیق میکنه سلسله سند رو. اینم بعید نیست که بگیم این واقعا باز یک حساب میشه، یک بسته است. اینم بعید نیست. صورت سومش اگر باشه دیگه اون وقت خیلی این پاسخ قوی میشه. صورت سوم اینه که نه، اون توثیق او هم نداریم ولی دیگران توثیق دارن. یعنی من وقتی که نگاه میکنم به نجاشی، به شیخ، میبینم اون دو واسطه میانه هم توثیق شده. خب اینجا هم ممکنه کسی بگه یک بسته را داره ارائه میده، فقط وساقت اونا یک محل تأمله، اونم که از بیرون دیدیم که وساقت داره. بنابراین این بسته یک بسته است، داره میگه که قال قلینی، میگه قال از صفار که قال از صادق علیه السلام. خبر کلینی اینه که او گفت که او از دیگری نقل میکنه که او گفت که امام فرمود. این یک بسته است. میانه این بستم چیزی که خلل ایجاد بکنه نیست، ولذا این فرمایشم بعید نیست آدم تا حد زیادی اونو تقویت کنه. و این نحوی در واقع حتی میشه این رو یه بیان دیگری از فرمایش امام دانست، یک تقریر دیگری از فرمایش امام دانست که اون اشکال دیرون وقت وارد نیست، اون اشکال آخری که ما گفتیم وارد نیست. برای اینکه کل این قاله و قاله و تا امام صادق فرمود، کل این یه بسته است. منتها شما این وسط ها اگر ببینید تضعیف وجود داره، خب این بسته نتیجه تابع اخص مقدماته، این نمیتونه یه بسته تمام بشه. ولی اگر اون وساقت وجود داره، این ادله یک بار با یک انحلال هم نیست، یک بار این را که گرفت همه این بسته رو شامل میشه. اینم یه پاسخی است که بعید نیست که اینطور باشه، گرچه در اینجا در صفحه 368 بحوث تبریرات آقای هاشمی از مرحوم شهید صدر داره که به نحوی داره این که فهوه واضح البطلان، به نظر آدم میاد که اینجور وضوح بطلان اینجا نیست. اگر حالا این مرادش اونی باشه که ما میگیم و این تقریر ما یه تقریر دیگری نباشه، اینم یک بحث که بعید نیست این تقریر قبول باشه و یه مقداری باز اون بیان حضرت امام با این تقریر بیاد بالا. البته به این شکل در کلام ایشون نیست، ولی میشه این را یک نوع تقریری از اون فرمایش گرفت. اینم یک مسئله و یک جواب. بله دیگه، یک بار میگه امر رو تصدیق کن، تو مفاد او اینه که او گفته، که او گفته که امام فرمود. او گفته های وسط هم من وقتی مراجعه میکنم میرم که تضعیف ندارن. تو این بسته او یک چیزی که شک برانگیز باشه نیست، برضا یه صدق میاد کل مسئله رو ثابت میکنه و انحلال هم لازم نیست.
صدق در محسوساتشه،
محسوس محسوس ملواسطه هم رو باید البته باید بگیم شامل میشه دیگه، باید بگیم بحث ملواسطه هم رو شامل میشه. این شاید ایشون هم اینجا شبهی که داره احتمالا این باشه که این بستهی که داره اون نقل میکنه این یه قسمتش محسوسه یه قسمتش غیر محسوسه، اونم باید بگیم که محسوس مستقیم و غیر مستقیم فرقی نمیکنه، باید بگیم فرقی نمیکنه. این
در مقام تصدیق اصلا نیستیم نسبت به غیر محسوسات، ما راوی رو میتونیم تصدیق کنیم
خب،
اما این که قول اونه
تصدیقی قول میکنید قول اوه، قول اوه یه بسته است که قال ام قال بک یه بسته است دیگه، همشو میگیره، مگر اینکه کسی بگه نه اینا محسوس نیست یا منصرف عدل از اینه که برمیگرده به شبهات دیگری. حالا ما خیلی بله چی؟ خب در مقتوعه هم همون اسناد جازم و غیر جازم داریم دیگه، رویه یا قاله، حالا اینم مهم نیست دیگه. اما یک چیز دیگری هم رو اینجا سرنخش را اون بتونم اونم وارد جزئیات نشم خوبه سرنخش را عرض بکنم و اون مسائلی است که مرحوم شیخ سعد در اینجا مطرح کردن و آمدن برای تصحیح اثر شرعی از این مدالیل مطابقی رفته بیرون، یه مدلول‌های التزامی خیلی عجیب غریب درست کردن، میگن اون مدلول‌های التزامی میاد اثر شرعی برای این قول زید و عمرو اینا درست میکنه، چون میگفتی صدر که میخواد بیاد شامل این خبر بشه اثر شرعی میخواد، اثر شرعی هم به اینه که صدق بیاد قبل از این شامل اون دو سه بشه و این میشه تقدم و تأخر حکم و موضوع و امثال اینها. ایشون میفرماد که رفتن تو این وادی که مدلولای التزامی درست کنن برای این خبرها و اون مدلولای التزامی میگن کافیه برای این که اثر شرعی برای این خطاب درست بکنه، که این را در این صفحات میتوانید ببینید، ولی من به دلیل اینکه اون دو سه بیانی که ایشون داره هیچ کدام را تمام نمیدانم دیگه حالا متعرضش نمیشم، میخوادم پیچیدگی هم داره و طولم میکشه، دو هفته شد یک هفته وقت را بگیره، ولی واقعا رفتن به سمت یک وادی است که شاید آخرش هم چیزی ازش در نیاد. اینم حالا چیزی است که در کلمات شیخ سعد آمده، میخوان بفرمان که این خبر زید یا خبر امر یه مدلول التزامی دارد که اون مدلول التزامیش اثر شرعی داره بدونی که نیاز به جریان حجیت خبر واحد داشته باشیم، ولی اون کبرویان و صغرویان اشکالاتی داره که دیگه من بهش نمیپردازم. پاسخ دیگری که در اینجا آمده در کفایه هم هست این است که ما اگر درماندیم از معالجه این دو شبهه عقلی، اگر درماندیم گفتیم این 5-6 مطلبی که گفته شد تام نیست، چه الان پاسخهایی که اختصاص به اون شبهه اول داشت، چه پاسخهایی که اختصاص به شبهه دوم داشت، چه پاسخهایی که برای هر دو شبهه بود، در همه یک تردیدی کردیم و نتوانستیم بپذیریم و راه حلی پیدا نکردیم که صدق العادل یا سیره‌ای که دلیل برای حجیت خبر واحد هست شامل این وسائط بشه با اون تفاوتی که دو تا شبهه داشت، که یک شبهه از اولی آخر سلسله تا ما قبل آخر میگرفت، یک شبهه از دومی تا از یک شبهه از آخر سلسله‌ای که وجدانی دست ما بود میگرفت تا قبل از اون راوی از امام، یک شبهه هم نه از دومی میگرفت تا راوی از امام. نتوانستیم این 5-6 پاسخی که در کلمات اعلام بود تمام بکنیم. در هر کدام یک مناقشه‌ای کردیم. مرحوم آخوند اینجا می‌فرماد که ولی ما می‌توانیم یک تنقیح منات انجام بدیم. میگیم به لحاظ لفظی و خطاب نمیتواند صدق العادل این وسائط رو بگیره در خبر مع الواسطه. اما ما وقتی که به وجدانمون مراجعه میکنیم میبینیم میان این خبر بلا واسطه از امام با خبر مع الواسطه هیچ تفاوتی نداره. ملاک یک ملاکه، شما دارید به یه خبری برای اثبات یه چیزی تمسط میکنید، حالا این مستقیم داره از امام نقل میکنه یا با دو سه واسطه نقل میکنه. و عرض کردیم وسایط هم دیگه به کثرت بالایی نمیرسه که دیگه انصراف را درست بکنه. چرا؟ برای اینکه از کتب اربعه لااقل دیگه اینا برای ما متواتره. یعنی ما الان کتاب کافی رو که میخونیم گویا داریم از کافی میشنه، از مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه میشنویم، چون این تواتر داره، مقطوع این کتاب از آن ایشان است. خب وسایل زیاد نیست. میگه ما ولی که مشکل پیدا کرده از عقلی نتوانستیم حل کنیم، خطاب نمیتواند همزمان کل این سلسله رو بگیره به خاطر یک از اون دو محضور، ولی عیب نداره، این محضوری است که ما نتوانستیم حلش بکنیم. اما و خطاب رو نمیتونیم، لفظ خطاب نمیتونه اینجا بیاد. ولی خب خیلی از موارد ما میایم تنقیح منات میکنیم و تنقیح منات موجب میشه که اطمینان پیدا بکنیم به این که این ملاک در اون جای دیگر هم هست. همینجا این نکته را متفتن باشید که تنقیح منات و الغاء خصوصیت با تفاوت‌هایی که داشت احتمالاً در بحث‌های سابق عرض کرده ایم دو قسم است. یک قسم تنقیح منات و الغاء خصوصیتی است که بعد از اجرای آن لفظ شمول پیدا می‌کنه، خود خطاب شمول پیدا می‌کنه. مثلا میگه سجده بر مثلا عرض بکن، عرض هم ظاهرش همین خاکی است که تو این کره زمینه و این مقصود اینه. بعد که میره تو ماه و جای دیگه میره فکر میکنه، بعد اینو نمیشه الغاء خصوصیت کرد، تنقیح منات کرد. بعد از تنقیح منات شمول لفظ هم انجام میشه، یه نوع تنقیح مناته. یک نوع از تنقیح منات که کار سخت‌تری است اینه که بعد از تنقیح منات لفظ و خطاب نمیتونه باز اون مورد جدید رو بگیره، مثل ما معنفی. چرا؟ برای اینکه فرض اینه که اون شبهات عقلی رو نتوانستیم دفع کنیم و لذا نمیتونه خطاب صدق العادل بیاد شامل خبر مع الواسطه بشه. منتها ملاک را قطع داریم که یکیه و قیاس هم نیست، این بیشتر به قیاس میخوره، این تنقیح مناطی که اینجا گفته میشه. منتها قیاس گفته شده که اگر در جایی انسان قطع به ملاک پیدا بکنه دیگه اون قیاس ظنی مذموم نیست. پس این تعبیر تنقیح منات و اینها در دو جا به کار میره، یکی اونجایی که پس از تنقیح خطاب شمول داره، مانعی از شمول خطاب نداریم، این خیلی فاصله داره با قیاس. نوع دوم این است که اینجا از نوع دومه، نوع دوم این است که بعد از این که ما ملاک را در یک فرد دیگری پیدا کردیم، قطع پیدا کردیم که ملاک اونجاست ولو اینکه خطاب نمیتونه اونجا رو بگیره، این تنقیح منات هم درسته. منطقه این دیگه قیاس نیست، بخاطر این که به قطع رسیده ایم که این مثل اونه، و اگر به قطع نرسیم این تنقیح منات کارش خیلی سخت‌تر از نوع اوله، خیلی نوع از نوع اول سخت‌تره و باید به اطمینان و قطع واضحی برسد تا تصدی بکنه. اینجا طبعا از نوع دوم است و ادعای قطع میشه، گفته میشه که من ولو درماندم در این که چجوری اون خطاب رو بیارم رو اخبار محل واسطه، ولی واقعا میدونم این با اون فرق نمیکنه. نه به دلیل تمسک نمی کنیم، میگم من یقین دارم که این با اون فرق نمی کنه. یعنی با یک واسطه بگه از امام نقل بکنه یا اینکه یه واسطه دیگه به زمینه بشه، اینش فرق نمی کنه. این هم یک چیزی که مرحوم آخوند فرمودن. پاسخ این هم البته واضحه که نه، ما به خصوص با توجه به این تأکیدی که عرض کردم که از نوع دوم تنقیه مناطه، یعنی یه نوعی ذاتاً حالت قیاس داره، خطاب بازم نمیتونه شامل بشه. پاسخ این مسئله با توجه به این که از نوع دومه این است که اینجور اطمینان و قطعی ما نداریم. چرا؟ برای اینکه فرمودند برای اینکه ملاک حجیت خبر لااقل از دید ناینی و چیزایی که ما ترجیح میدادیم طریقیته. طریقیت هم وقتی که واسطه بخوره احتمال وصولش کمتره. اینکه با یه واسطه کسی چیزی نقل بکنه خیلی احتمال انطباقش بر واقع بیشتر است. یه واسطه دوم که اومد این احتمال ضعیف‌تر میشه، سوم ضعیف‌تر میشه و ممکنه بگیم اون جعل طریقیت و کاشفیت عرصبت که اختصاص داره به اونجایی که احتمال کشف در او قوی باشه، واسطه که میخوره احتمال ضعیف‌تر میشه. و ارسواد که به این ترتیب این ادعای قطع در تنقیه مناط در اینجا خیلی قوی نیست. اگر کسی بخواد اینو بگه باید همون شبهتون فی مقابل البدیه بگه، بگه روایات قطعا اینجا رو میگیره ولی من اشکالش رو نتوانستم رفع کنم، ولی معتقدم به این که شامل اخبار محل واسطه میشه. بنابراین این وجه هم مواجه با اشکالی است که عمدش اینه که این تنقیه مناط از قبیل نوع دوم است و در نوع دوم یه قطع و اطمینان بالا و واضحی میخواد و در اینجا همین که تعدد وسائط شد دیگه آدم قاطع نیست که این با اون فرقی نداره و ملاک اون عیناً در اینم هست. از این جهت نمیشه به این فرمایش هم خیلی اعتماد کرد. بله بله همون قیاسه دیگه،
یا حتی قطعیش
منصوص الا اگر باشه که اینجوره، یا قطعی باشه. چرا؟ یقین داره که این با اون فرقی نداره. بله همینطور بگم
بازم یه مشکل اصلا خطاب داریم.
بله یه خود نه نه خطاب که نمیتونیم درست کنیم، خطاب نمیتونیم درست بکنیم. بله بله این خیلی کار سختی است، یعنی باید احراز غرض کرد و مقصد کرد. همه اون اشکالاتی که ما در دلیل عقل و قواعد علمی برای استفاده از اونها در وصول به حکم شرعی گفتیم اینجا هست. همونجا میگفتیم که بله الا یک جایی یقین داشته باشه که این ملاک هست. این خیلی کار سختی است، واقعا کار سختی است، ولذا این جواب هم قابل اعتماد نیست. حالا این بحث این مقداری ادامه داره دیگه. سلام الله علیه و آله.